صورت وهمی به هستی متهم داریم ما، چون حباب آیینه بر طاق عدم داریم ما. در اینجا یک نکته در مورد قرائت مصرع اول هست که دو جور خوانده میشه. صورت وهمی به هستی متهم داریم ما، یعنی ما صورت وهم خودمان را به هستی متهم کردیم. و یکی دیگر این حالت که صورت وهمی به هستی متهم داریم ما. به هستی متهم را کلن یک صفت گرفته، یعنی ما صورت وهمی داریم که این وهم ما هم به هستی متهم هست. از این نوع کارکرد زبانی، یعنی اینکه چند کلمه رو در قالب یک صفت برای یک ویژگی، برای یک کلمه، برای یک مفهوم در نظر بگیره، در شعر بیدل بسیار موارد اتفاق داره. و این هم گفتنی هست که در جلسات دیگر هم به این اشاره کردیم که حباب پوچ هست، میانتهی هست و در واقع معدوم هست و اون هستی که داره یک هستی موهوم هست، یک هستی هست که فقط با یک لحظه، با یک ترکیدن این حباب ممکنه نابود بشه و از بین بره. صورت وهمی به هستی متهم داریم ما، چون حباب آینه بر طاق عدم داریم ما. آینه بر طاق عدم داشتن، طاق عدم، معمولا طاق در شعر بیدل به معنی جای نسبتا دور از دسترس و جایی که دیگه دسترسی به اون نداریم، زیاد به اون کار نداریم، مثل طاق نسیان بسیار به کار میره. طاق نسیان هم بیدل داره، مثلا میگه که عمرها شد نقشبند طاق نسیان ما، یعنی طاق فراموشی. اون طاقچه روی خانه، رفی که روی دیوار خانه درست میشده و چیزی در اون میگذاشتن، وقتی اونجا میگذاشتن دیگه معمولا اشیایی بوده که در صورت عادی استفاده نمیشده مگر یک وقتی به سراغش میرفتن و چه بازا که آدم اون رو فراموش میکرده. به همین خاطر تعبیر طاق نسیان ما داریم. حالا بیدل فراتر از طاق نسیان اینجا طاق عدم رو به کار میبره، میگه آینه ما بر طاق گذاشته شده و هم در طاق عدم، یعنی عملا چیزی نیستیم، ما عدم هستیم. صورت وهمی به هستی متهم داریم ما، چون حباب آینه بر طاق عدم داریم ما. چقدر قشنگه، به جایی که بگه ما چون حباب معدوم هستیم، میگه چون حباب آینه در طاق عدم داریم. از این نوع بیانهای کنایی در شعر بیدل زیاد اتفاق میفته، یعنی بیدل چیزی رو که میخواد بگه معمولا با یک عبارت کنایی دیگری میپوشانه و به او صورت بیان میکنه. وقتی با این کنایه های و عبارت های کنایی شعر بیدل آشنا میشیم، این عبارت ها برامون بهتر قابل لمس و درک میشه، یعنی آسان میشه یک مقدار زیادی. میدونیم که مثلا فرض میکنیم که آینه بر جایی داشتن یعنی اینکه جلوه در اونجا داشتن، یا مثلا فرض میکنیم میدونیم که آینه شدن یعنی آشکار شدن و امثال اینا. محمل ما چون جرس دوش تپش های دل است، محمل ما چون جرس دوش تپش های دل است، شوق بندارد در این وادی قدم داریم ما. چقدر این بیان تصویر قشنگی داره، تصویر وقتی توضیح بدم بهتر دوستان درک میکنن و حس میکنن. میدونیم که جرس زنگ یا زنگوله ای است که به گردن جانوران، ایوانات میبستن، چارپایان که کاروان هایی که حرکت میکردن صدای این زنگولش بیه. خب این رایج است، چیز جدیدی نیست. در داخل اینجا خود این جرس از چی ساخته شده؟ یک پوسته فلزی که در داخل او یک هسته، یک ریزه سنگی یا یک هسته، یک گیاهی مثلا هسته آلبالو، یه چیزی داخلش انداخته میشده و وقتی که تکان میخورده او هسته به در و دیوارش برخورد میکرده و صدا میداده. حالا این هسته که در داخلش هست رو دل جرس تلقی میکنه، یعنی دل انسان رو به اون هسته تشبیه میکنه که در داخل جرس انداخته شده. او دانه‌ای که در داخل جرس هست و تکان میخوره، تپیدن دل یک تکانی داره دیگه، اون تپیدن دل رو با تکان خوردن اون دانه تشبیه میکنه و خودش رو مثل یک جرس یک کاروان میدانه. محمل ما چون جرس دوش تپش های دل است. حالا چی چیزی در دل هست که اون رو با این جرس بیشتر شباهت میده؟ صدای تپش دل، یعنی تپیدن دل رو با صدای جرس و در عین حال با صدای گام هماهنگ کرده و همانند کرده. در مورد جرس یک بیت قشنگ دیگری هم هست که میگه که تا کی چو جرس دل به تپیدن بخراشم، در ناله آغوش وداعی است اثر را، میگه این ناله ما اثری نداره، ما مثل جرس دل ما به تپیدن میخراشم ولی عملا فایده ای نداره. از این نوع برخورد، این تشبیه جرس به دل انسان بسیار مواقع در شعر بیدل داریم. اما در اینجا بیدل علاوه بر اون تپش دل رو با صدای گام هم هماهنگ میکنه، چون دل که میتپه مثل این که کسی گام برمیداره، یعنی گام برداشتن و صدای خوردن پای انسان به زمین یک مقداری با هم شباهت داره و بیدل از این تشبیه بسیار استفاده کرده. میگه که نغمه تار نفس بی مژده وصلی نبو. یکی از بسیار بیتای زیبای بیدل است، یکی از بیتای واقعا درخشان بیدل است. نغمه تار نفس بی مژده وصلی نبود. میگه این صدایی که از دل ما بلند میشه و از نفس ما رفت آمد میکنه، اینها از یک وصلی خبر میده. نبض دل تا میپرید آواز پای یار داشت. چقدر زیبایه. میگه این پریدن دل ما صدای پای یار تداعی میکرد. نغمه تار نفس بی مژده وصلی نبود. باز نفس رو به تار سازی تشبیه میکنه که نغمه ای داره و دل رو هم به تپیدن دل رو هم به صدای پای اون معشوقی که قرار بوده بیایه و انتظارش رو داشته. نغمه تار نفس بی مژده وصلی نبود، نبض دل تا میپرید آواز پای یار داشت. اینجا هم محمل ما چون جرس دوش تپش های دل است، شوق پندارد در این وادی قدم داریم ما. فکر میکنه که ما قدم میزنیم در حالی که در واقع دل میتپیم. آنقدر فرصت کمین قطع الفت ها نیم. از اون ترکیبات خاص بیدل مثل عبرت نصیب، حسرت نصیب، فرصت کمین و امثال اینها. فرصت کمین یعنی اینکه فرصت چندانی نداریم. این نکته را عرض بکنم که کلماتی مثل کمین، مثل تلس، مثل ساز، مثل انداز، آهنگ و امثال اینا بسیاری مواقع فقط نقش القای بهتر معنی رو دارن و اینطوری نیست که صحبت از کمین کردن به معنی واقعی باشه. کنایتاً فرصت کمین یعنی اینکه فرصت چندانی نداریم. یعنی فرصت داشتن. میگم اونطور ما فرصت کمین نیستیم، یعنی فرصت چندانی نداریم. فرصت کمین را میشه تلقی کرد دارای فرصت. یعنی بسیاری مواقع ترکیب های شعر بیدل را میتونیم به این صورت ما ساده سازی بکنیم. مثلا وقتی میبینیم حسرت نصیب یعنی کسی که درگیر حسرت است. فرصت کمین یعنی کسی که فرصتی داره. میگه ما فرصتی نداریم. مثل چی؟ مثل صبح. عرض کردم که صبح در شعر بیدل معمولا صبح کاذب هست، اون زمانی که سحر ناگهان سفیدیش پیدا میشه و بعد با آمدن خورشید ناپدید میشه و این عمر بسیار کوتاهی داره. به همین دلیل بیدل در بسیاری مواقع کوتاهی عمر انسان را با صبح قرین میدانه. آنقدر فرصت کمین قطع الفت ها نیم، عمر صبحیم از نفس تیغ دودم داریم. تشبیه نفس به تیغ دودم هم بسیار جالبه. رفت و آمد نفس را در واقع دو تا لبه از یک تیغ تلقی میکنه و تصور میکنه، تیغی که زندگی ما رو قطع میکنه و به مرور زمان ما رو به سمت مرگ هدایت میکنه، به سمت فنا هدایت میکنه. نفس هر دم ز قصر عمر خشتی میکند، بیدل پی تعمیر این ویرانه معمار این چنین باید. یا در یک جای دیگه هم اتفاقا همین تعبیر تیغ دودم رو در مورد عمر به کار میبره. میگه در وداع هر نفس تیغ دودم خوابیده است، بهر قطع راه هستی خنجری در کار نیست. خنجر دیگه لازم نیست که هستی ما رو قطع بکنه. همین آمد و رفت نفس با هر لحظه خودش ما رو به سمت عدم نزدیک میکنه. آنقدر فرصت کمین قطع الفت ها نیست. فرصت کمین قطع الفت ها، این نکته بسیار جالبیه. یعنی یک نوع مرگ اندیشی و قطع کردن وابستگی هایی که انسان داره به چیزهای مختلفی که هست. میگه حتی فرصت این رو نداری که این الفت ها رو قطع بکنی، چون ببینید این الفت ها به مرور وقتی انسان به سمت پیری میره کم 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 میشه. یعنی اون مقداری که انسان در جوانی آرزو داره، آینده هایی در پیش خودش میبینه، به چیزهای دلبسته است و توانایی برخورداری از خیلی چیزها رو داره. میتونه غذای خوب بخوره، میتونه لباس خوب بپوشه، میتونه به سفر خوب بره، میتونه تفریح خوبی داشته باشه، ولی به مرور زمان خب هرچه که جسم به تحلیل میره این امکان برخورداری از لذایز دنیا هم کمتر میشه. بعد و زمانی به کار داره که انسان کم کم از اینها دل بکنه. این یک زمان قابل توجه نیاز داره، ولی میگه که ما اینقدر فرصت نداریم. به خاطر چی؟ به خاطر که این نفس ها مثل تیغ دودم میان بیره قطع میکنن. آنقدر فرصت کمین قطع الفت ها نیم، عمر صبحیم، از نفس تیغ دودم داریم ما. میتوان از پیکر ما یک جهان محراب ریخت. چقدر تعبیر قشنگه، یک جهان محراب. همون وابسای عددی که در شعر بیدل هست که مثلا میگفت صد بیابان عمل یا امثال اینا، یک موجه دیدن، که آقای دکتر شفیع کتکنی هم به عنوان ویژگی های سبکی بیدل این رو به کار میبره و عنوان میکنه. میتوان از پیکر ما، پیکر خم، پیکری که خم میشه، این رو به محراب تشبیه میکنه، پیکری که در حال سجده است. میتوان از پیکر ما یک جهان محراب ریخت. یک جهان محراب میشه از پیکر ما ایجاد کرد. یک جهان محراب ریخت یعنی یک جهان محراب ایجاد کرد. مثل طرح ریختن، مثل نقش ریختن. بسیاری مواقع در شعر بیدل ریختن به معنی ایجاد کردن چیزی است. آن که از بوی بهارش رنگ امکان ریختن، یعنی رنگ امکان را ایجاد کردن. گرد راهش جوش زد آثار اعیان ریختن. غزلی است برای حضرت پیامبر. شاهد بزم وصالش تا دهد طرح نقاب، آرزوها شش جهت یک چشم حیران ریختن. باز وقتی میگه چشم ایران ریختن، به این معنی نیست چشم ایران چون ریخت افتاد از بین رفت، نه، به معنی اینه که یک چشم ایران ایجاد کردن. مثل ریختنی که از جنس ریختگری هست و چیزی ما میسازیم با اون ریختن. میتوان از پیکر ما یک جهان محراب ریخت، همچو ابرو هر سر مو وقف خم داریم ما. میگه مثل ابرو که خمیده است، همه موهای ما، سرای موی ما همه وقف شده برای خمیدگی، یعنی تمام بدن ما در واقع خمیدگی است برای بنیت سجده و رکوع، بنیت عبادت. خم شدنی که میگه که بینیازی در کمین سجده تسلیم بود، تا زمین آینه گردید آسمان یافتم. این سجده کردن و خم شدن برای رکوع و سجده در شعر بیدل بسیار آمده و در اینجا هم به همین موضوع اشاره میکنه. میتوان از پیکر ما یک جهان محراب ریخت، همچو ابرو هر سر مو وقف خم داریم ما. دل متاع این نیست که از دستش توان انداختن، گر همه خون نقش بندد مختنم داریم ما. بگه دل باز ارزش داره، دل چیز ارزشمندیست، حتی اگر دل خون شده ای باشه. دو روز در دل خون گشته جوش زن بی دل، نه باغ در خور جولان آرزوست نه راغ. این دل خون شده که از عشق خون میشه، از فراق خون میشه، در شعر بیدل بسیار ارزشمند تلقی میشه. میگه اگر یک خونی هم از این دل ایجاد بشه و نقش ببنده، باز برای ما مغتنم هست دل، و با وجود امین هم دل رو نباید کنار گذاشت، دور انداخت. این دل ارزش پیدا کرده. دل متاعی نیست که از دستش توان انداختن، گر همه خون نقش بندد مغتنم داریم ما. شوخ چشمی رنج استسقای ارباب حیاست، شوخ چشمی رنج استسقای ارباب حیاست، هر قدر نظاره می بالد ورم داریم ما. بیت نسبتاً دشواریه. خب استسقا به معنی بیماری آتش هست، این که طرف همیشه آب طلب میکنه و همیشه تشنه است، یک بیماری بوده که به این میگفتن استسقا. بیابان بود و راه دور و آب شور و استسقا. صنایعی هم میگه به هر سر شربتی خوردم، مگیر از من که بد کردم. بیابان بود و راه دور و آب گرم و استسقا، همچی یک تعبیری، حالا دقیق بخاطرم نیست. منتها میگه که ارباب حیا اهل شوخ چشمی نیستن. بیدل بسیاری مواقع به این اشاره میکنه که شوخ چشمی نیست کار ما به رنگ آینه، چون حیا پیراهنی از عیب میپوشیم ما. میگه ما مثل حیا هستیم، یک شرم و حیایی باعث میشه که اهل شوخ چشمی، اهل این که همه چیز به همه چیز چشم بدوانیم و چشم ما همیشه این طرف و این طرف بچرخه نیستیم، بلکه بیشتر سعی میکنیم در گیر تأمل و مراقبت باطنی باشیم. و به این دلیل شوخ چشمی را یک نوع استسقا میبینه، یک نوع آتش بی خود میبینه. منگار کسی تشنه شده و هرچی هم آب میخوره سیر نمیشه. میگه که از شوخ چشمی اگر تو قرار باشه چشمت شوخ بشه، یعنی این دنبال دیدنی های جهان بگردی و سعی بکنی که به نوعی پررویی به خرج بدی و به همه چیزها نظاره بکنی، میگه تو شوخ چشمی نکن، چشم فرو بند. اگر قرار باشه این باشه از این سیر نمیشی، یعنی به نوعی این آتش میاره، به نوعی دم به دم تو را زیاده طلبتر خواهد ساخت. و میدونیم که کسی که استسقا داشته باشه یکی از عوارضش اینه که بدنش یا شکمش باد میکنه دیگه، چون هی آب میخوره و این آب کم کم تورم ایجاد میکنه در جسم او. میگه که هر قدر ما نگاه بیندازیم عملا ورم خواهیم کرد، هر قدر مثل کسی که استسقا داره. شوخ چشمی رنج استسقای ارباب حیاست، این رنج استسقا بر آدم ایجاد میکنه، این نظاره کردن همیشه جهان. هر قدر نظاره، نظاره همون نگاه کردنه، هر قدر نظاره میبالد ورم داریم ما. و یکی از بیتای بسیار خوب این غزل، یک بیت داره که اتفاقا خیلی متناسب این ایام ما هست، ایامی که همه میگیم که به سفر نریم. بیدل در چند جا صحبت از سفر میکنه و یک بیتش هست همین که یک بیتش همین هست که اتفاقا مشخصا درباره سیر و سفر صحبت میکنه. میگه که گر به خود سازد کسی، سیر و سفر در کار نیست. آدم وقتی که به خودش تأمل بکنه، مراقبت باطنی پیش بگیره، اون شوخ چشمی که مصرع اول بود، دنبال این نباشه که در تمام جهان بگرده و شوخ چشمی بکنه، سیر باطن رو پیش بگیره، وقت نیاز به سیر و سفر نیست، سفر باطن میتونی بکنی. این که هر سو میرویم از خیش رم داریم ما. ما چون با خودمون نمیتونیم کنار بیاییم، اون تحمل مراقبت باطنی و خلوت خودمون رو نداریم، هی سعی میکنیم بیرون بزنیم، از خودمون فرار میکنیم، انگار از خیش رم داریم ما. گر به خود سازد کسی، سیر و سفر در کار نیست، این که هر سو میرویم از خیش رم داریم ما. رنگ ها دارد بهار عالم بی رنگ عشق، رنگ ها دارد بهار عالم بی رنگ عشق، حسن اگر خواهد دویی آینم داریم ما. میگه اون وجود ذات خداوند با اون بیرنگی خودش کلی رنگ داره، یعنی رنگهای او در بیرنگی است، رنگ اون محبوب، اون معشوق برین در بیرنگی است. رنگها دارد بهار عالم بیرنگ عشق، عالم بیرنگ عشق خودش برای خودش بهاری است، خودش برای خودش رنگ داره، نیازی نیست که ما بریم دنبال این بگردیم که اون رنگ رو ببینیم. منتها اگر بحث دویی باشه، بحث این باشه که دو تا یک حسن رو دو بار ببینیم، یعنی در واقع از وحدت خودش در بیه و در کسوت دویی وارد بشه، اون موقع خب باز آینه هم لازم میشه، ولی در حالت معمول خود اون جلوه بیرنگ هست و نیاز به آینه نداره، و اگر آینه ای باشه در واقع دویی ایجاد میکنه. بیدل در یک بیت دیگه هم بسیار قشنگ میگه که حسن یکتا بیدل از تمثال دارد انفعال. حسن یکتا نمیخواد در داخل آینه دیده بشه و تمثالی از او بیفته، او میخواد یکتا بمانه، او معشوق میخواد یکتا بمانه، تو باید آینه جلو بگرفتی که دوتا شد. حسن یکتا بیدل از تمثال دارد انفعال، جای زنگارت همین آینه میباید زدود، تو زنگار آینه تو پاک نکن، خود آینه تو کنار بگذار. یا در جای دیگه هم میگه که چی بود یک بیتی که اتفاقا باز او هم به همین معنی اشاره داشت. از کجا وهم درنگی به قدح ریخته بنگم، حسن بیرنگ و من بیخبر آینه و چنگم. اون حسن بیرنگه و تو آینه گرفتی که اونو ببینی، رنگ ها دارد بهار عالم بی رنگ عشق، حسن اگر خواهد دویی آینه هم داریم ما. حیرت ما حسن را افسون مشق جلوه هاست، همچو آینه بیازی خوش قلم داریم ما. کمی بیتا دشوار به نظر میرسه. اول آدم میگه چی؟ میگه در اینجا بدل. حیرت ما حسن را افسون مشق جلوه هاست. حیرت یعنی در مقام حیرت دیدار معشوق بودن مثل آینه. میگه ما مثل آینه ای هستیم که رنگ های جلوه های معشوق در ما میفته و به مثل آینه ما در واقع تخته مشق اون جلوه میشیم، یعنی بوم نقاشی اون تصویری میشیم که در ما افتاده. در یک جای داره میگه که به اقبال حضورت صد گلستان عیش در چنگم، مشو غایب که چون آینه از رخ میپرد رنگم. میگه من رنگی که دارم از وجود توی، یعنی تو در ما تابیدی، تو جلوه ما قرار گرفتی و جلوه یافتم، رنگین شدم. و حالا اگر میخوای که این رنگ و جلوه ما از بین نره، از کنار من، از روبروی ما نرو. مشو غایب که چون آینه از رخ میپرد رنگم، رنگم از رخ میپره اگه تو بری. در اینجا به همین اشاره میکنه، میگه این حیرت ما باعث میشه ما مثل آینه بشیم و این خودش جلوه او رو زیاد میکنه، مشق جلوه خواهد کرد اون محبوب در آینه ما. یعنی انگار محبوب در آینه ما تمرین جلوه‌گری میکنه. حیرت ما حسن را افسون مشق جلوه ها، همچو آینه بیازی خوش قلم داریم ما. بیاز این دفتر، دفتر پاک نویس، دفتر سفید در مقابل سواد می آمده که سواد دفتر چرک نویس بوده. میگه ما یک بیاز، حالا شاید تعبیری که بشه کار برد در معنای بیاز در اینجا بوم نقاشی میتونه باشه، که ما مثل آینه بیاز خوشقلم، یعنی بیازی که خیلی خوب راحت میشه روش نقاشی کرد، راحت میشه روش تصویرگری کرد یا نوشت. ما مثل آینه یک بیاز خوشقلم، یک دفتر بسیار پاک و تمیز و خوشقلمی هستیم که جلوه اون محبوب در ما میفته و ما رو رنگین میسازه. ببینید چقدر این بیت وقتی که یک مقدار باش ور میری چقدر تصویر زیبایی را میکنه. حیرت ما حسن را افسون مشق جلوه هاست، همچو آینه بیازی خوش قلم داریم ما. گر نباشد عشق، آهی هم عجب بیتیه، گر نباشد عشق خجلت هم تلافی میکند، بهر عذر چشم تر یک جبهه نم داریم ما. میگه که تو در راه وصال اون معشوق و در عبادت او، در فراق او، ما اشک گاهی نمیریزیم، ولی خجالت این که نتونستیم حق وفای او را ادا بکنیم خودش گاهی تا حدودی ترمیم میکنه این قضیه را. یعنی به نوعی میتونیم بگیم که با همین خجالت ما کم و بیش میتونیم کار اون عشق رو بکنیم. گر نباشد عشق خجلت هم تلافی میکند، بهر عذر چشم تر یک جبهه نم داریم ما. جبهه یعنی پیشانی، نم پیشانی یعنی عرق خجالت. میگه ما نتونستیم اون عبادت لازم رو انجام بدیم، نتونستیم اون حق وفا رو ادا کنیم، گریه درستی بکنیم، در فراق او بنالیم، گریه کنیم، اینا رو نتونستیم، ولی عوضش یک عرق خجالتی تا حدودی این مشکل رو حل میکنه. حیا کو تازنت آبی غبار هرز تازم را، که من گرده هوس میگردم و بسیار میگردم. یه اون حیا بیاد و یک آبی بزنه به ما. شرم غرور اعمال آبی نزد برویت، ای انفعال کوثر یک جبهه نم برون آ. میگه اینکه تو مغرور و اعمال خودت شدی و خجالت میداشت، تو که نکردی این کار، حداقل دیگه به پیشانی یک عرق خجالت به خاطر اینکه نتونستی این کار را ادا بکنی جاری بکن. در یک جای دیگه هم میگه، میگه که چشم از گردنم حق وفا ساقط نمیگردد، در آتش هم عرق دارم خجالت پرور عشقم. میدونی شم یک سره میسوزه ولی در این حال حق وفا را ادا نکرده و این قطرات اشکی که از شمع میچکره، قطراتی که از شمع میچکه ذوب میشه، اینا رو عرق میدونه. میگه شمع از اینکه نتونست حق وفا را ادا کنه داره عرق میریزه. گر نباشد اشک خجلت هم تلافی میکند بهر عذر چشم تر. اینکه چشم تر ما نتونسته حق اون عشق را ادا بکنه، نتونسته یک گریه خوبی بکنه، بهر عذر چشم تر یک جبهه نم داریم ما. عرق پیشانی بالاخره است. دیده حیران سراغ هرچه خواهی می دهد، خلقی از خود رفته و نقش قدم داریم ما. میگه ما انگار مثل نقش قدمی هستیم که از رفتن دیگران به جا ماندیم. مثل چشم حیران که همه چیزها رو دیده، چشمی که فقط محو دیدار اطراف بوده، چشمی که محو دیدار جلوه ها بوده، این سراغ همه رو میتونه بده، میتونه بگه من فلان چیز دیدم، فلان چیز دیدم، چون در یک جا نشسته و دیگران رو میبینه. و میگه ما هم عملا مثل نقش قدم یا چشم حیرانی هستیم که فقط از رفتگان خبر میدیم. یک بیت بسیار قشنگ یادم اومد، بعد نسیر بخونم، هرچند دقیقا در این مسیر نیست ولی تا حدودی همین فضا رو ترسیم میکنه. در داغ دل نهان بود از رفتگان نشانها. میگه در داغ دل ما نشانهایی از آدمهایی هست که رفتن. این آتش آگهی داد ما را ز کاروانها. این داغهای دل ما مثل آتشهایی هستند که از کاروانهایی که رفتن باقی ماندن. چون کاروانها وقتی که حرکت میکردن در جاهایی که منزل میکردن و پخت و پز میکردن، غذا درست میکردن و امثال اینا، بعد از عبورشون یک آتشی باقی میمونده و خیلی ها تعقیب وقتی میخواستن کاروان رو بکنن با وسیله همون آتش کاروانها اونها رو تعقیب میکردن. این صحنه ها رو اتفاقا در فیلم های سینمایی، در داستان های نام دیدیم از قدیم که میسازن اینا، که کسانی که میخوان یک گروهی رو، یک کاروان رو تعقیب بکنن، میرن سراغ آتش های اون کاروان ها و سعی میکنن اون آتش ها رو دنبال بکنن، ببینن اون کاروان چقدر است، چقدر راه طی کرده و از چه مسیری رفته. اتفاقا در فیلم های سینمایی هم این به شکل دیگه گاهی اتفاق افتاده. در فیلم خوب بدزشت، فیلم وسترن معروف، اتفاقا اون جایی هست که طرف از تهمانده های سیگاری که از اون فردی که سیگار کشیده باقی بمانه رد دوره میزنه. در داغ دل نهان بود از رفتگان نشانها، این آتش آگهی داد ما را ز کاروانها. این داغ های دل ما نشان از آتش کاروانهایی است که گذشتن و رفتن. چقدر بیت عاطفیه. دیده حیران سراغ هرچه خواهی میدهد، خلقی از خود رفته و نقش قدم داریم. ما نقش قدم اون مردم هست. چند باید بود زحمت پرور ناز امید. چرا ناز امید را آدم اینقدر بکشه که همش متوقع باشی، که امیدوار به چیزی باشی؟ مگه این ناامیدی خودش چیزی کم داره؟ چند باید بود زحمت پرور ناز امید، بیدل از سامان نومیدی چه کم داریم ما. چقدر این بیتا زنده است، چقدر بیتایی است که در مواقع مختلف برای آدم کاربرد داره و میتونه استفاده بکنه از این بیتا. اون جایی که گفت که گر به خود سازد کسی سیر و سفر در کار نیست، این که هر سو میرویم از خیش رم داریم ما. خیلی از این بیتا رو ما در مواقع مختلف، خودم چون حافظه داشتم، در حافظم بوده، استفاده کردم و خیلی هم اتفاقا به جا میافتاده. از جمله همین، خیلی وقتا هست آدم میگه آجان مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. چند باید بود زحمت پرور ناز امید. ناز امید، میگه اون امید انگار به تو ناز میکنه، انگار منت باید بکشی، ناز و منت او رو باید بکشی، مجبوری زحمت بکشی و ناز او رو بکشی. چند باید بود زحمت پرور ناز امید، بیدل از سامان نومیدی چه کم داریم ما. سامان نومیدی یعنی خودش دم و دستگاهی تصور میکنه نومیدیره. اونجا ناز، اینجا سامان. سامان به معنی ابزار، آلات، دم و دستگاه به این معنی به کار میره.